سلام. ساعت 5 عصر با وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در مورد ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان در افغانستان بررسی میکند. نت پرایس سخنگوی وزارت روز گذشته در یک نشست خبری گفت که آمریکا به عنوان بزرگترین کشور کمک کننده افغانستان در حال بررسی راههایی برای اتخاذ یک موضع قوی و اصولی در قبال این اقدام طالبان است. حکومت طالبان در 24 ماه دسامبر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد و گفت که بسیاری از زنان حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کردند. کشورها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر به شدت این اقدام طالبان را انتقاد کردند. چندین سازمان غیر دولتی خارجی فوراً از توقف فعالیت‌هایشان پس از این اقدام خبر دادند. از سوی دیگر اداره امور زنان سازمان ملل متحد گفته که طالبان با منع کردن زنان از کار در سازمان‌های کمک رسان، رساندن کمک‌های بشری به نیمه از جمعیت افغانستان را به تأخیر انداختند. منابع در اروزگان میگویند که 10 صنف آموزشی محلی در این ولایت از سوی افراد نامعلوم آتش زده شدند. یک تن از بزرگان قومی ولسوال اروزگان خواست که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، بر رادیو آزادی گفته که این صنف های محلی واقع در ولسوالی کودزای، نکروز، چاراسیا و قریه شیخه دیشب با آتش کشیده شدند. به گفته این بزرگ قومی، این صنف های محلی از سوی مؤسسه CIC حمایت می شدند. معمولاً باشندگان محل اتاقهای از خانه هایشان را برای صنوف آموزشی در دسترس مؤسسات قرار می دهند. تا هنوز انگیزه با آتش کشیده شدن این صنف های آموزشی در اروزگان روشن نیست. مقامات محلی طالبان در اروزگان هم در این مورد چیزی نگفتند. این در صنف محلی پس از آن با آتش کشیده شدند که اداره یونیسف به تازگی در عکس العمل به ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان فعالیت هزاران صنف درسی محلیش را در اروزگان و قندار متوقف ساخت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری میزبان فومیو کیشیدا صدراعظم ژاپن خواهد بود. خبرنامه دیروز قصر سفید گفت که در ملاقات رهبران دو کشور روی تقویت روابط حکومت‌ها، مردم و اقتصاد گفتگو می‌شود. اعلامیه افزوده که رهبران آمریکا و ژاپن درباره اقدامات در برابر تغییر اقلیم، مسائل امنیتی مربوط به کره شمالی و چین و تهاجم روسیه بر اوکراین هم بحث خواهند کرد. باشندگان منطقه سامورا در روسیه دیروز برای اعضای آن در سربازان روسی گرده هم آمدند که در این اواخر در اوکراین کشته شدند. این سربازان در مرگبارترین عملات نیروهای اوکراینی بر قوای روسی جان باختند. نظامیان روسی گفتند که این سربازان با استفاده از تلفن‌های موبایل مواضع خود را افشا ساخته و در معرض چنین حمله قرار گرفتند. وزارت دفاع روسیه گفته که در این حمله که روز شنبه گذشته رخ داد، 89 سرباز روسی در منطقه دونسک در نتیجه آتشباری نیروهای اوکراینی کشته شدند. و کریستیانو رونالدو، ستاره مشهور فوتبال جهان، رسما قرارداد پیوستن به تیم فوتبال النصر عربستان سعودی را در ریاض، پایتخت آن کشور، امضا کرد. رونالدو پس از امضای قرارداد دیروز در نشست خبری گفت که باشگاه‌های فوتبال اروپا و آمریکا برایش پیشنهاد پیوستن داده بودند، اما او لازم دید که با یک چالش نو روبرو شود. بر اساس این قرارداد، تیم النصر سالانه بیش از $200 میلیون به رونالدو میپردازد. این در تاریخ فوتبال بیشترین معاش است که به یک بازیکن فوتبال پرداخته می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: ایالات متحده آمریکا میگوید که موقف قوی و اصولی به تصمیم منع کار زنان از سوی طالبان اتخاذ خواهد شد. با وضع ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان، شمار زیاد از این زنان نگران وضعیت اقتصادی و روانیشان شدند.
بیکار شدم نه بدترین کابوس زندگی منه، ای که آینده چی خواهد شد، وضعیت اقتصادی چی خواهد شد.
در این مورد نظر یک فعال حقوق زن را هم پرسیده ایم.
عواقب ازی بسیار خراب است، بسیار خطرناک است، به خاطر از اینکه حکومت فعلی نمیتونه مشکلات اقتصادی هموطنان ما را حل کنه.
در مسائل بین المللی میشنوید که باشندگان منطقه سامورا در روسیه برای اعضای آنها در سربازان روسی دور هم جمع شدند که در این اواخر در اوکراین کشته شدند. پیام های شما را در ادامه نشر خواهیم کرد.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست سال سنت بودگیشون تصویب شده سال 1400-1401 این 1402.
برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید می گویم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری می کنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. وزارت خارجه امریکا گفته که در حال بررسی ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان در افغانستان است. نت پرایس سخنگوی وزارت در یک نشست خبری گفته که امریکا به عنوان بزرگترین کمک کننده افغانستان در حال بررسی راه های بر اتخاذ یک موضع قوی و اصولی در قبال یک کشور است. در این حال اوگو شارتر سفیر بریتانیا بر افغانستان گفته که افغانستان تنها کشور است که در آن زنان و دختران از تحصیلات متوسطه و عالی منع شده و اجازه کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی را ندارند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
در ادامه واکنش ها به منع دختران و زنان از تحصیل و کار، وزارت خارجه امریکا می گوید که در حال ارزیابی دستور ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در افغانستان است. نت پرایس سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت:
ما در حال ارزیابی پیامدهای این دستور هستیم. ما به عنوان یک کشور کمک کننده بزرگ به افغانستان در حال ارزیابی راههای برای اتخاذ یک موضع قوی و اصولی هستیم. در این حال ما در تلاش هستیم تا از بیشتر به وخامت گراییدن وضعیت بشری در این فضای بد ایجاد شده توسط طالبان جلوگیری کنیم.
در ادامه واکنش ها به منع دختران و زنان از تحصیل و کار، سفیر بریتانیا برای افغانستان گفته که طالبان با این تصمیم آینده نیمی از جمعیت کشور و آینده افغانستان را به خطر می اندازند. هوگو شارتر در توییتر خود این اتفاق را یک فاجعه بزرگ برای افغانستان خوانده و نوشته که افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران در آن از تحصیلات متوسطه و عالی منع شده و اجازه کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی را ندارند. او نوشته است که برخی از رهبران طالبان به طور خصوصی با او گفتند که با افزایش محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان موافق نیستند. هوگو شارتر خواستار این شده که جهان باید برای حقوق زنان گام‌های بیشتری بردارد. آقای شارتر نوشته است: سازمان ملل متحد برای حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان تلاش می کند و گزارش های مهمی را در مورد نگرانی های حقوق بشری در همه کشورها از جمله افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر می کند. او افزوده که با این کشور مطابق به تعهدات بین المللی رفتار می شود. در همین حال سازمان برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد گفته است که طالبان با حذف زنانی که با سازمان های کمک رسان کار می کند، رساندن کمک ها به نیمی از جمعیت افغانستان را به تأخیر انداخته است. کمک هایی که به گفته این سازمان بدون آن زندگی ناممکن است. سازمان زنان ملل متحد در توییتر خود نوشته است که این تصمیم طالبان حمله شدید به آزادی مشارکت و صدای زنان است. همزمان با این رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان گفته است: محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان افغان یک اقدام سیاسی است و جنبه مذهبی ندارد. بانو امیری در یک گفتگوی ویژه با صدای امریکا بار دیگر بر حمایت امریکا از زنان و دختران افغان تاکید کرده است. وی گفته که در برابر ادعای طالبان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله سازمان همکاری های اسلامی گفتند آنچه در افغانستان به نام اسلام نامیده می شود خلاف اسلام است و این اقدامات طالبان به چهره اسلام در همه جا آسیب می رساند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران افغان اعمال کردند. ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم، بستن دروازه پنتون‌ها برای دختران، ممنوعیت کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و امام‌های زنانه، ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی و اجباری شدن حجاب بر زنان محدودیت‌هایند که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کردند. این تصمیم‌های طالبان مبنی بر وضع محدودیت‌ها بر دختران و زنان افغان در داخل و خارج از افغانستان کوهش شده و بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا گفتند که این اقدامات طالبان پیام‌های بد را در پی خواهد داشت.
آنچه نقض حقوق بشر و وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان در افغانستان از سوی طالبان خوانده شده از موارد که انوار نگرانی برخی کشورهای جهان را در پی داشته. دوام این وضعیت در افغانستان چی تأثیر بر زندگی زنان افغان خواهد داشت؟ همکارم محمد خاطر پردیس امی سوال در آغاز یک مصاحبه از امیرا اکاخیل فعال حقوق زن پرسیده.
قسمی که همه در جریان هستیم، از ابتدا تا فعلا از وقتی که حکومت اسلامی آمده، ما شما میبینیم که مشکلات پای هم زیاد میشه و خصوصا در بخش یا در مورد طبقه زنا که اینا از تحصیل محروم شدن و در ای اواخر یک تعداد از خواهرای ما که بسیار کم و ندرتن در بعضی مؤسسات وظایف داشتن و مسئولیت های بسیار مهم و بزرگی را پیش می بردن، متاسفانه که اونا هم خانه نشین شدن. هر فامیل در تلاش ازی است که تا بتانه یک عضو خانوادهش، چی مرد باشه چی زن باشه، یک ناناور خانه باشه و وظیفه داشته باشه تا از اون طریق بتانه فامیل خود نفقه کنه، که متاسفانه در ای اواخر قیودات روز تا روز زیاد شده میره و او خواهرای ما هم که اعتداد در مؤسسات دولتی و یا غیر دولتی مصروف وظیفه بودن، اونا هم خانه نشین شدند که عواقب ازی بسیار خراب است، بسیار خطرناک است، به خاطر ازی که حکومت فعلی نمیتونه مشکلات اقتصادی هموطنهای ما را حل کنه، به این معنا که نمیتونه برشان وظیفه پیدا کنه، چی مرد باشه چی زن.
بله بانو آقا خیل، در این وضعیت سازمان ملل در کوتاه مدت برای کنترل وضعیت جاری در افغانستان به نظرتون چی گزینه های را در دست دارن که عملی بکنه؟
جامعه جهانی که خود دوستای افغانستان فکر میکنه و نظر به احساس بشر دوستی که داره همیشه انتقاد کردن و یا با چند کلمه تقبیه کردن، به نظر ما این کفایت نمیکنه، مشکل حل نمیکنه، چون در داخل افغانستان کسایی که هست اگر انتقاد میکنن و یا نظریات میتن، اینجا هیچ کس نیست که بشنوه و یا هم در تصامیم از یاد تغییر بیه. بنان دوستایی که کشورهایی که خود دوست افغانستان فکر میکنن، باید از طریق تفاهم یا ملاقات هایی که در رأس رهبری کسایی که فعلا در نظام هستن امروی از و ملاقات هایی داشته باشن، بحث هایی داشته باشن تا بتانن اونا را قناعت بتن و با مردم غریب و بیچاره افغانستان کمک های خود دوام بتن، به خاطر که وضعیت بسیار خراب است، زمستان سرد است، مردم مشکلات اقتصادی دارد.
آیا راه دیگری وجود دارد که جامعه جهانی برای مردم افغانستان در این شرایط بتانه کمک های بشری خود ادامه بده و یا این پروسه را جاری نگه بداره؟
من فکر میکنم اگر توافق به این شود که به تفاهم برسن همراه کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن، در رهبری هستن، در غیر از او اگر بر خانما ضرورت باشه و نظام فعلی اجازه نده، من فکر کنم که بسیار مشکل خواهد بود و با آن هم اگر هیچ امکان نداره و نظام فعلی در تصامیم خود تغییر نمیاره، پس در او صورت لازم است که از برادرای ما باید در این بخش ها مقرر شود تا این کمک ها قطع نشود و مردم ما حداقل بتونه به مو نیازهای اولیه که در زندگیشان ضرورت است، مثلا نان است، غذا است یا مواد خوراکی که اشد ضرورت است، این کمک ها دوام داشته باشد.
امیرا اکاخیل فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که با وضع ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان، شمار زیاد از این زنان نگران وضعیت اقتصادی و روانیشان هستند. رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. حال هم میشنوید که روابط بین پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان تا حد پیچیده شده. هرچند حکومت طالبان در افغانستان ادعا میکند که به هیچ گروه اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید ایجاد کند، اما شورای امنیت پاکستان در هفته گذشته روی این موضوع بحث کرد که قوای پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان چگونه سرکوب کند. در این مورد سید سمیع باز با زردشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان و کارشناس امور سیاسی منطقه صحبت کرده و پرسیده در آغاز که مقامات پاکستانی با یوجدار خود چی پیام می رسانند.
بنام تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی با یک تهدید بزرگی تبدیل شده، اما در مقابل مردم خصوصا پختونخوا و قبایل، نه در مقابل نظامیان پاکستان. من به این باور هستم که از این ابزار افرادگیری مذهبی خود اردوی پاکستان از چند دهه کار گرفته و از ساخت و بافتشان آگاهی کامل دارن و حتی در داخلشان افراد و کسانی دارن، ولی باز هم برای مردم پاکستان خصوصا در پختونخوا و در مناطق قبایلی این تهدید بزرگ است.
وزیر داخل پاکستان رانا ثناءالله در اواخر گفته که پاکستان حق داره که طالبان پاکستانی را در خاک افغانستان هم مورد حمله قرار بده و صدر اعظم پاکستان هم در اواخر روی این موضوع تاکید کرده که پاکستان حق دفاع از مردم خود داره. این چی نوع هشدارهایی است که اینا میخواین برای منطقه برسانه؟
هشدارهای شدید است و به نظر من این شاید عکس العمل های شدیدی که طوری که در بیانات و در اعلامیه های از طرف طالبان افغانستان هم آمده، ولی اگر اینا اقدام کنه باز عکس العمل شدیدی از طرف افغانستان یا از طرف طالبان هم میآید و این به نظر من اینا میخواهد که فشارهایی که فعلا حکومتشان مواجه است، حکومت پاکستان، امو فشارها را هم یک کمی دور کنه و از این قسم اعلامیه ها و هشدارها استفاده کنه.
خب سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد روز سه‌شنبه گفت که به هیچ صورت کدام گروه را اجازه نمیتن که از خاک افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای دیگر تهدید بار بیاره، که پای که قبلا هم گفته بودن، و به پاکستان اشاره کرده بود که مشکل پاکستان مشکل داخلی خودش است و باید برای حلش هم در داخل خود پاکستان تلاش کنه. حالی که پاکستان به ایسی یک دوست طالبا تا حال حساب می شد، حداقل ظاهراً همیشه از طالبا حمایت کرده بود، این حالات فعلی که آمده بین حکومت طالبان و پاکستان یا اسلام آباد تشنج نویره ایجاد ند کرده یا نشان نمی ده قلن؟
بله، به نظر من در روزهای آینده رابطه طالبان و پاکستان دیگه هم خرابتر خواهد شد، چون دو موضوع است. اولی که اگر طالبان بخواه و اراده داشته باشد باز هم برشان مشکل است که جلوی تی تی پی را در داخل افغانستان بگیرن. اول خو مناطق افغانستان و پاکستان خصوصا در دو طرف خط دیورند جغرافیایی است که اونجا همچو پناهگاه ها و جغرافیای مساعد برای فعالیت های نظامی وجود داره. حتی در 20 سال گذشته ناتو و امریکا با آن قدرتی که داشتن جلو طالبان را نگرفتن، نتوانستن که جلویش را بگیرن. ولی موضوع اصلی است که طالبان فعلا نمیخواه که یک جبهه دیگه در داخل افغانستان برشان ایجاد شوه و تی تی پی ریشه قوی در داخل صفوف طالبان هم داره و اونا در 20 سال گذشته اونا که ضد امریکا و ناتو مبارزه میکردن اونا همراهشان بودن.
زردشت شمس دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان و کارشناس امور سیاسی منطقه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برنامه آزادی و شنونده ها تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شمار از باشندگان منطقه سامارا در روسیه در سوگ از دست دادن عساکر محلی کشته شده در یکی از مرگبارترین عملات دفاعی اوکراین دیروز در مراسم گرده هم آمدن. این عساکر روسی در 31 دسامبر در منطقه دونسک کشته شدن. آرش امایون جزئیات داره.
وزارت دفاع روسیه می گوید که 89 عسکری روسی در نتیجه حمله نیروهای توپچی اوکراین در 31 دسامبر در شهر مکیوفکا در منطقه دونسک تحت کنترل مسکو کشته شدند. این وزارت یک روز قبل از این رقم تلفات از ساکر روسی را 63 تن اعلام کرده بود. اما اردوی اوکراین ادعا کرده که در این حمله حدود 500 عسکر روسی کشته و یا زخمی شدند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نتوانسته که ارقام ارائه شده توسط هیچ یک از طرفین را تایید کند. وبلاگ نویسان نظامی روسی که در طول جنگ اطلاعات آنها تا حد زیاد قابل اعتماد بوده میگویند که مهمات ذخیره شده در نزدیک تأسیسات اسکان این عساکر که در اثر حمله منفجر گردید منجر به تلفات زیاد شده است. وزارت دفاع روسیه دیروز ادعا کرد که اوکراین با تعیین موقعیت افراد هنگام استفاده از تلفن‌های همراه محل استقرار این عساکر روسی را کشف کرده است. اما به عقیده کارشناسان این نکته میتواند صرف یکی از چندین توضیح ممکن باشد. بسیاری از عساکر روسی که در مکیوفکا کشته شدند باشندگان منطقه سمارا در جنوب غرب روسیه بودند. در شهر سمارا پایتخت این منطقه روسیه دیروز چندین صد تن در مراسم سوگواری این عساکر گرد آمده و در برابر بنای یادبود جنگ در این شهر اکلیل گل گذاشتند. مراسم مشابه در سایر شهرهای این منطقه نیز برگزار شد. دمیتری آزاروف والی منطقه سمارا دیروز با مقامات وزارت دفاع روسیه دیدار کرده تا کمک‌های طبی و سایر مساعدت‌های لازم را برای قربانیان هماهنگ کند.
وال هم از مهمترین های ورزش در جهان.
مراسم معرفی کریستیانو رونالدو شب گذشته در ورزشگاه مرسول پارک انجام شد. در این مراسم هزاران تن رونالدو را به صورت فوق‌العاده تشویق می‌کردند. رونالدو در صحبت‌هایش گفت دوران حرفه‌ایش هنوز به پایان نرسیده است و پس از این با النصر توپ می‌زند. رونالدو که موفق به فتح لیگ قهرمانان اروپا 5 بار بوده و توپ طلا را نیز 5 بار کسب کرده است، عنوان داشت که انتقاد مردم به خاطر این انتقال برایش مهم نیست و ای گفت که در اروپا به همه چیز رسیده و حال نوبت آسیاست که برای رشد فوتبال کار کند. رونالدو تا سال 2025 قرارداد دارد و هر فصل 200 میلیون یورو معاش می‌گیرد. منچستر یونایتد اولیویه ژیرو را جانشین رونالدو می‌سازد. از اولیویه ژیرو به عنوان هدف نقل و انتقالات غافلگیر کننده باشگاه منچستر یونایتد یاد می‌شود و احتمال دارد که وای این ماه به صورت قرضی راهی منچستر یونایتد شود. این مهاجم 36 ساله فرانسوی دوران موفقی در لیگ برتر با پیراهن تیم‌های آرسنال و چلسی تجربه کرد و سپس در تابستان سال 2021 راهی ای سی میلان شد و سال گذشته با روسنری قهرمان سری ای ایتالیا شد و اما تنها از قراردادش 6 ماه باقی مانده است. لیگ برتر فوتبال انگلیس از امشب با 4 بازی ادامه پیدا می کند که ساعت 12:30 شب به وقت کابل کریستال پالیس با تاتنهام رقابت می کند، استون ویلا با وولفز بازی می کند، لیدز یونایتد با وست هام مساف می دهد و ساوت همتون با ناتینگهام فورست روی روی می کند. شب گذشته نیز 5 دیدار برگزار شد که در مهمترین دیدار منچستر یونایتد 3-0 از برنموس باخت و برنتفورد لیورپول را 3-1 شکست داد. در جدول این لیگ آرسنال صدرنشین است و تیم های منچستر سیتی و نیوکاسل دوم و سوم هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که با ممنوع شدن کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی از سوی طالبان، زنان و دختران شاغل در این مؤسسات از روبرو شدن با فقر و فشارهای روانی نگران هستند. به گفته زنان، طالبان به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیشان زنان و دختران افغان را ابزار قرار دادند. در این باره شاپور صابر جزئیات بیشتر داره.
من حیث کسی که نانآور فامیل 8 نفره بودم، این واقعا برام سخت بود که شب برام تماس گرفتن و گفتن که سر از فردا اجازه آمدن به وظیفه را نداری.
شبنم 2 سال می شد که در یک از مؤسسات جهانی در شهر هرات کار می کرد. این دختر 25 ساله که در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کرده اکنون خانه نشین شده است. او ماهی 35,000 افغانی معاش داشت و نان آور خانواده 8 نفریش است. شبنم میگوید پدرش به علت مریضی کار کرده نمیتواند و مسئولیت خانواده به دوش او است. با تعلیق کار مؤسسه‌ای که شبنم در آن کار میکرد معاش او قطع شده است. شبنم به رادیو آزادی میگوید
به دلیل بسته شدن مؤسسه ها وظیفه خود را از دست دادم. در این شرایط بد اقتصادی یگانه جایی که من میتونستم از اونجا درآمد مالی داشته باشم و بتونم خرج خانواده خود را بپردازم، بتونم یک چوب، یک مواد سوخت برای شبهای سرد زمستان برای خود مهیا بسازم، همو دفتر بود. زمانی که دروازه دفتر بسته کردن ما از وظیفه ماندیم، از معاش ماندیم و دیگه چیزی شاید تا مدت دیگه یا تا چیزی بخوردن وجود نداشته باشه که بخوریم.
زینب 27 ساله سرنوشت یکسان با شبنم را دارد. او که دانش آموخته فاکولته حقوق و علوم سیاسی است، در یک مؤسسه بین المللی در شهر هرات کار میکرد. با تعلیق در آمدن کار آن مؤسسه، زینب نیز بیکار و خانه نشین شده.
به عنوان خانمی که کارمند بودم، شاغل بودم و مسئولیت خانواده به دوش داشتم تا اینکه بتونم مصارف خود به دست بیارم و امروز بیکار شدم، به بدترین کابوس زندگی منه ای که آینده چی خواه شد، وضعیت اقتصادی چی خواه شد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با بی بی سی گفته است که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی به خاطر حفظ عزت و عفت آنان صورت گرفته است، اما برخی از فعالان حقوق زنان این گفته های مجاهد را توهین به زنان افغان می دانند. پروانه طوفان یک تن از این فعالان در این باره می گوید
زمانی که حرفایی را که طالبان بحث می کنه یا یاد می کنه که ما عزت و حفت زنها را می خواهیم، بر ما شخصا قابل قبول نیست که زنای افغانستان و دخترای افغانستان ما در سطح جهان او را توهین کنیم، تحقیر کنیم.
تصمیم طالبان به ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. پس از این تصمیم، شماری از مؤسسات بین‌المللی فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. ملل متحد که بزرگترین کمک کننده به افغانستان است، چهارشنبه گذشته اعلام کرد که برخی برنامه‌هایش را به خاطر محروم شدن زنان افغان از کار از سوی طالبان متوقف می کند. 15 مقام ارشد ملل متحد گفتند که کار زنان برای توزیع کمک های بشردوستانه قابل مذاکره نیست و باید ادامه یابد. روز جمعه گذشته رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان در صفحه توییترش با انتقاد از طالبان گفت که سیاست های غیر مسئولانه این گروه در برابر زنان افغانستان را به پرتگاه فاجعه نزدیکتر می سازد. با وجود فشارهای بین المللی، اما طالبان اعلام کردند که زنان به جای کار در مؤسسات بهتر است به دنبال کارهای دیگر که غیر شرعی نیست بروند. با این موضع سخت طالبان در برابر کار زنان در مؤسسات، شبنم می گوید که آینده اش را تاریک می بیند و معلوم نیست که فقر و گرسنگی با او و خانواده اش چه کار خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی قادر موجا قطعا نمیگیره. اینوی معلومات برتانن که ما دیوانه شدیم که رادیو آزادی رو نمیشتیم که از جهان ما را با خبر میسازد و در پهلوی از او همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست. سال سنت بودگیشان تصویب شده از سال 1401 این 1402 تصویب شده، لیکن به قسم معاش حق و حقوق مشروع قانونی و ولایت هلمند برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. ولی رادیو آزادی خود نه تنگره نه توپ نه تیاره ژورنالیست هست، هر چی را که کل روز یک فکر ما به دیگه بود برم از پیش شما گرفت.
نشرات رادیو آزادی را گوش میکنیم آلی از سر ما اوگام قید شد گرفته شد، خیلی خسته از این کانال میگرفتیم، خیلی خوشحال بودیم، اما پروسه برنامه رادیوی رو بیشه چهاراته میشیدیم.
پیام شما نظر شماست.
پنجونی معصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها نشر خواهد شد، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید.